الله الرحمن الرحیم.
خب مطالبی که گفته شد بیشتر برای این بود که مقصد روشن بشود با یک تعبیر و بیان خاصی که خیلی با ظاهر عبارت مرحوم آخوند تطبیق نمی کرد و این روح مطلب رو بگیرید. یکی دو نقطه دیگر باز ذکر بکنیم، بعد بریم ببینیم که مطلب را اون فرضی که خودشون بیان کردن چجوری بیان. عرض میکنم که یکی از مطالبی که باید در اینجا روی اون مطلب دقت کرد و بحث کرد این بود، این است که در اون چیزی که قبلا در یکی دو درسی از خواجه نقل کردن، یکی این بود که فرمودن بیدیم که قوه توی حد ذاته متصف به زیاده و نقصان نمی شود، بلعرض متصف به زیاده و نقصان می شود. اینجور بود گفتن که در صفحه 221 اونجا که گفتن فنزید و که اینجا هم عبارت این بود که فنقول ان كل قوه جسمانيه فانها تتصف بالزياده والنقصان والتناهي واللاتناهي لا لذاتها بل لاجل ما تعلقت بها من عدد او مقدار او زمان خاصه ولا بد من تناهيها بحسب العده والمده والسبب. گفتن قوه جسمانی به ذات متصف به زیاده و نقصان یا به تناهی و لا تناهی نمی شود، بلعرض به تبع آثار متصف می شود به این صفات. ببینید مسئله واسطه در عروض را باز هم در همین درس طرح کرده اید. گفتیم گاهی دو امر متحد با یک دیگر به نحوی از اتحاد، احدهما متصف به حکم دیگری می شود، حکم احد المتحدین به دیگری سرایت می کند، که معنی سرایت این است در اینجا، یعنی حکم واقعا مانع المتحدی شیء است که به این متحد دیگر هم مجازن و بالعرض داده می شود. مثلا اگر به ما بگن که این انسان هایی که الان در اینجا هستن تاغن یا جغد، ما جواب می دیم مثلا اگر فرض کنید مثلا اگر 40 نفر باشیم می دیم جغد، اگر 41 نفر باشیم می دیم تاغ. و حال اون که ممکنه یک کسی بگوید که آقا انسان از اون جهت که انسان است نه زوج است و نه فرد، عدد متصف می شود به زوجیت و فردیت. پس در واقع اینجا که ما میگیم آیا اینها که اینجا هستند تاغن یا جفت، معنیش اینه عددی اینها، معنیش اینه اینها متصفن، معدودن به عددی، یعنی متصف می شوند به یک عدد که اون عددی که وقتی اینها هست یا زوجه یا فرد. اما اینقدر اینجا موصوف صفت به یک دیگر نزدیک هستن که عرف اصلا در اینجا احساس مجازیت نمی کند، فقط عقل با یک دقت خیلی زیاد احساس می کند و درک می کند که در اینجا نوعی تجوز و واسطه در عروض بکار رد. زیاده و نقصان و تناهی و لا تناهی اینها از صفات کمیات هستند. کمیات متصف می شوند به زیاده و نقصان، یعنی تا شیء مقدار یا عدد نباشد زیاده هم درش معنی ندارد، تناهی و لا تناهی درش معنی ندارد. پس عدد اینجوره، معدودها به اعتبار عددشون متصف می شوند. حالا در چیزها هم در قوای جسمانی، حالا به عنوان مثال به درس کردم، خود قوای جسمانی به اعتبار اینکه جوهر هستند متصف به زیاده و نقصان نمیتوند. مثلا این، یعنی این مطلب رو گفتن، متصف به زیاده و نقصان یا تناهی و لا تناهی نمیتوند، به اعتبار آثارشون که یا از باب مقدار است و یا از باب عدد، به اون اعتبار متصف به زیاده و نقصان میتوند. قوه ای که اثرش زیاده است میگیم قوه زیاد، اصلا قوه زیاد یعنی قوه ای که اثرش زیاده است، قوه کم یعنی قوه ای که اثرش کم است، قوه متناهی یعنی قوه ای که اثرش متناهی، قوه غیر متناهی یعنی اونی که اثرش غیر متناهی. این مطلب رو اونجا بود، ولی این مطلب از جمله مطلبهایی است که در اینجا قابل مناقشه است. بعدها در لابلای حرف مرحوم آخوند هم این حرف خواهد آمد. چرا به اون اومده؟ این فکر یک فکر اصالت ماهیتی بنابر اصالت وجود، وجود خودش از اون جهت که وجود است متصف به شدت و ضعف می شود. باید در مسائل مربوط به وحدت و کثرت وجود گفتیم دیگه، وجود از اون جهت که وجود است متصف به شدت و ضعف می شود، ماهیت متصف به شدت و ضعف نمی شود، ولی وجود متصف به شدت و ضعف می شود. اگر ما قائل به اصالت ماهیت بشیم، چون ماهیت شدت و ضعف نمیپذیرد، وجود هم که امر اعتباری هست به تبع ماهیت شدت و ضعف نمیپذیرد، ولی بنابر اصالت وجود که در همین باب حرکت جوهریه مرتب راجع به اون قصد، یعنی این مطلب رو گفتیم، وجود از اون جهت که وجود است خواه وجود جوهر باشد یا وجود عرض باشد شدت و ضعف میپذیرد. اصلا بو علی اینها که حرکت جوهری را انکار می کردن در اساس این بود که اصالت ماهیتی فکر می کردن، مرحوم آخوند که اصالت وجودی فکر کرد و وجود را قابل شدت و ضعف دانست، اشکالات حرکت جوهریه دیدیم در گذشته که حل شد. حالا که این گفته اون وقت تناهی ولا تناهی هم از همین قبیل است. بنابر اصالت وجود تناهی ولا تناهی از مختصات کمیات نیست، وجود از اون جهت که وجود است متصف به تناهی و متصف به لا تناهی می شود. میگیم وجود حق تعالی غیر متناهی، اونجا که میگیم غیر متناهی است، نه مقصودمون غیر متناهی عددی، نه مقصودمون غیر متناهی به اصطلاح مقداری، چیزی که از اینها نیست. غیر متناهی شدی و شدتی خودش یک نوع غیر متناهی. حالا این مطلب هست، قوه جسمانی اما از اون که قوه طبیعی باشد، در حرکت طبیعی یعنی قوهی که با طبیعت متحد است و درونی، و اما از قوه بیرونی قوه قاصر، قوهی که از خارج قاصر وارد می کند، متصف می شود به شدت و ضعف و متصف می شود به نهایت و لا نهایت، به ضعف نه به لعرض. و حق این بود که در اینجا مرحوم آخوند این مطلب رو بیان می کرد و بیان نکرده، فقط به همون حرف خواجه اینجا بسنده کرده و رد شده. گویی که در ضمن حرفاش در یه جا میاد، در یک جا فقط مرحوم آخوند از کنم که یک در نیم سطر و کمتر از نیم سطر میگوید که بنابر مبانی ما اینجا یه حرفای دیگری هم باید زد. بنابر مبانی شما قادر رو میگفتیم حرفا را، بنابر مبانی مرحوم آخوند یکی از حرفایی که نباید زد همین است. و وقتی این را ما نگیم، حالا بعد میبینید چقدر این برهان به اصطلاح متفاوته. این یک مطلب. یک مطلب دیگری که باز خود مرحوم آخوند در اینجا گفت، اون مطلب این بود که در صفحه 222 سطر هستم اینجا بود که اول مطلبم باید باشه و سرسط نرفته، ولما کان امتناع الله تناهی به حسب الشده و هو ان یقع الاثر فی الزمان الذی هو فی غایت القصر بل فی الان ظاهرا ضرورت امتناع ان یقع الحرکت الا فی زمان قابل للانقسام فلا شک ان التأثیر القصری یختلف باختلاف القابل المقصور بمعنى انه کل ما کان اکبر کان تحریک القاصر له اضعف لکون ممانعته و معاوقته اکثر و اقوام. این باره مرحوم آخوند یه مطلب را در ضمن حرفایی که از خواجه نقل کرده بود قبل از این مطلب را بیان کردن که خب این حرف درستی بود. گفتن به این که لانهایت بودن یک قوه از نظر شدت محاله، یعنی یک قوه جسمانی، یک قوه جسمانی لا نهایت جدی باشه ولو بالعرض، یعنی ولو به تبع اثری، محاله. چرا؟ چون قوه جسمانی بخواد لا نهایت باشد از نظر اثر و هم جدی، معناش اینه که حرکت در لازمان واقعی بشود. چون گفتیم که قوه وقتی که ما متصف میکنیم به تناهی و لا تناهی به اعتبار اثرشه. یکی از اون لاتناهی ها لاتناهی سدی بود. لاتناهی سدی گفتیم این است که گفتیم که اگر یک جسمی حرکت میکند حالا با معاوه بدون معاوه خبتی بخواد بکنه مسافتی رو در زمانی که این میکند، اگر قوه بیشتر باشد در زمان کمتر، اگر قوه بیشتر باشد بازم در زمان کمتر، اگر قوه از اونم بیشتر باشد باز در زمان کمتر. لازمت این است که اگر قوه بیشتر باشد در حدی که قوه غیر متناهی باشد، معنیش اینه که شدت حرکت غیر متناهی باشد. شدت غیر متناهی یعنی از نظر کوتاهی زمان به صفر برسه. از نظر کوتاهی زمان به صفر برسد یعنی یه حرکت واقع بشود، آن شروع و آن پایان یک آن باشد، یعنی زمان نبسته بود. این محال هست. این با ماهیت حرکت، با واقعیت حرکت، با حرکت بودن حرکت محال هست. لازمه ی حرکت این مثل تفرنی که نظیر این هست یه جسمی دیدیم مسافتی رو طی بکند، ولی آنی که در نقطه اول هست همون آن در نقطه آخر هست، آنهای این مراتب وسط طی نکند. این هم یه همچی چیزی. این مطلب گفتیم درسته، ولی بعد اینجور گفت چون به ضروره ممتنع است یک حرکتی غیر متناهی که دیباشد، پس اتفاق سریع این بعدی پس تلاش تکه ان التأثیر القصری انما یختلف باختلاف القوابل. فهمی باشی؟ یختلف باختلاف القابل المقصود. چون حرکت غیر متناهی شدتا محالت، پس باید از نظر شدی باید متناهی بود. اما اختلاف این شدتها در چی؟ فرماید که فلا شک این که تأثیر قاصر اختلاف پیدا می کند به اختلاف قابل، به اختلاف قابل مقصود، یعنی منشأ اختلاف در شدت فقط و فقط قابل است. اینجا دو مناقشه ممکن اینجا هست. یک مناقشه این است که اولا شما چرا اختصاص دادید این را به تأثیر قاصر، یعنی به تأثیری که قوه قصری باشد. قوه طبیعی هم همینجوری، چه فرق میکنن؟ همینجوری که قوه قصری نمیتواند تأثیر غیر متناهی داشته باشد و حرکت غیر متناهی از قوه قصری محال است، حرکت غیر متناهی از قوه طبیعی هم محال است. پس او هم
اختلاف مراتب، اگر این به اختلاف قابل مقصود، خب اونجا بگیم به اختلاف قابل مقصود، چرا شما در اختصاص دادید این را به تأثیر قصدی؟ این مقدار اشکال را ممکن است کسی جواب بده، بگه چه ولی بحث ما در قوه است که در اونجا است که قوه قوه قصری، یعنی این قید ما به اصطلاح قید اخراجی نیست، این نیست. ولی باز اشکال دیگری هست، چرا تأثیر قصری اختلافش به اختلاف قابل باشد، چرا به اختلاف قائل نباشد؟ و جزدی کسی بود گوی رفتن بعض رفقان سوال میکردن، گفتن بعد عرض میکنیم. بسیار خوب قبول کردیم که حرکت غیر متناهی شدتاً، یعنی حرکت بی زمان محال است. از حرکت ها زمان دارد، حرکت ها که زمان دارد شدت متناهی، شدت که متناهی باشد مراتب دارد، یعنی اختلاف دارد حرکات از نظر شدت. یه مسافت را، یه حرکت در یک ثانیه تقیی می کند، یه حرکت در نیم ثانیه، یه حرکت در یک ربع ثانیه، به همینجور کمتر و یا بیشتر از یک ثانیه، هر چه دلمون بخواد. ولی به هر حال متناهی، از دو طرف متناهی. چرا منشأ اختلاف حرکت ها از نظر سرعت و شدت فقط و فقط قابل باشد، چرا قائل نباشد؟ حالا اون نقطه اساسی که در واقع مکانیک قدیم با مکانیک جدید فرق می کند بیشتر در همین جا، در همین نقطه است که این علما معتقدند که از ناحیه فاعل حرکات از نظر سرعت و شدت اختلاف پیدا نمی‌کنند، فقط و فقط از ناحیه قابل اختلاف پیدا می‌کنند. پس شدت ها و سرعت ها اگر زیاد است به قابل مربوط است و اگر هم کم است به فاعل مربوطه. البته نمی‌گم به این که فاعل در کم کردن تأثیر در معاوق تأثیر نداره، چرا؟ فاعل اختلاف فاعلها در تأثیری که روی معاوقها میگذارن، نه روی اصل حرکت و سرعت. به معنی حرفی ما یک جسمی داریم، این جسم میخواد متحرک بشه، یا قوه یا طبعی که در درونش هست یا قطعی از بیرونی، این قوه که این رو بخواد به حرکت در بیاورد، از نظر قوه فاعل حرکتی که در این میخواد ایجاد بشود اقتضای غیر متناهی و اقتضای شدت دارد، هر چه بخواد باشه. یعنی اون روز عرض کردیم اگر ما جسمی داشته باشیم به اندازه کره زمین و یه قوهی داشته باشیم هر چه مقدار اون قوه کم باشد همینقدر یه قوه جوهری باشد، اگر قابل باشد، ولی اگر قابل نیست مثل دیگری، اگر قابل باشد، یعنی اگر قابل مانعی در جلوش نباشد، این قوه اقتضای این رو دارد که حرکت غیر متناهی در این جسم بزرگ به وجود بیاید. پس اگر در این حرکت ایجاد نمی کند یا اگر ایجاد می کند حرکت سریع ایجاد نمی کند، حرکت بطی ایجاد می کند، این بستگی به قابل دارد که قابل نیست، یعنی یا از این جهت که معاوق درونی دارد قابل، مثل قوه ثقل، مثل این که تنگین است، چون تنگینی یه خود این که معاوقش در اون زائد بر از نظر اینها، تنگینی زائد بر حقیقت جسم هست، یا به علت معارض بیرونی، چون مثلا این جسم رو ما در هوا میخواد حرکت بدیم، هوا همیشه مثل یه جداری جلو اجسام رو گرفته، مثل حرکت توی آب، حرکت توی آب انسان وقتی حرکت میکنه خب به زحمت حرکت میکنه، توی هوا هم که انسان حرکت میکنه متأسفانه همیشه توی هوا حرکت میکنه، همینجوری که یه ماهی همیشه توی آب حرکت میکنه، او همیشه با فشار توی آب حرکت میکنه، ولی از بس که عادت کرده و همیشه در این جسم به اصطلاح عادت کرده به این فشاری که آب در او وارد میآورد و او بر آب وارد میآورد احساس نمیکنه، ولی خب همیشه در این یک ملاء و در یک غلظتی حرکت میکنه. یعنی اگر مثلا ما را ببرن در یک فضایی که هوا نباشد، یا هوا اونقدر رقیق باشه که تفاوتش با هوای موجود خیلی زیاد باشه، بعد ما نیز دست ما یه جور دیگه در حرکت میکنه، انگار این دست از ما نیست، کنه این دست از این دستش خیال میکنه که همین مثل در اون وضعی که در سابق بوده فشار میاره روی دستش، میخواد یه ذره دست حرکت، این میخواد دست یه ذره حرکت رو دست رفته اون قد رفت بالا. اینجوری برای چی؟ برای این که ما الان که دستمون حرکت میدیم مثل همون ماهی که در آب حرکت میکند، ما این فضا را در این نیست کافی، یعنی این هوا را ما در این نیست کافی، بلکه از اولی که آمدیم به این دنیا و از اولی که احساس کردیم هر چیزی را، از همیشه در هوا بودیم، نه سنگینی هوا را روی سانه خودمون احساس میکنیم. در صورت امروز ثابت کردن که روی سانه هر کسی بیدن سه مقدار سنگینی هوا همیشه هست، ولی ما هیچ احساس نمی‌کنیم که یک چیزی هم ما یه باری هم همیشه بودی که ما هست نام هوا، ولی وجود داره واقعا. حالا این همینجور میگوین به این که هر جسمی هر مقدار سرعت و هر درجه از سرعت رو دارد، دستگی دارد به معاوق این جسم، قابلیت یا معاوقت، یا معاوقت درونی مثل این که قوه درونی او را بر نمیگذاره مانع میشود، یا معاوقت بیرونی مثل هوای بیرونی. توجه کردید؟ این آقای هم اینجا میگن و حال اون که امروز این نظریه دیگه عمده اختلاف در همین یک کلمه است، عمده در این یک کلمه است. امروز این بحث رو نمی کنن، امروز اینجور نمیگن، امروز برعکس میگوین به این که میزان سرعت و بعد به اصطلاحی که ما در اینجا داریم هم بستگی دارد به حجم جسمی، اونا خود حجم رو میگن نه عائق درونی، حتی خود حجم، ولی اون که هیچ عائق درونی هم نباشه نفس حجم، و از یک طرف دیگر به اون قوه‌ای که وارد میشود بر جسم. حالا اون نقطه ای که اول ذکر کردم به دردی اینجا میخوره، یعنی اون مطلبی که مرحوم آخوند ما روی مبنای مرحوم آخوند گفتیم و خودش هم در یه جا یه اشاره به اون مطلب میکنه و رد میشه و از مبنای خودش استفاده ای که باید بکنن انسان قایل کرده بود چقدر فرق میکرد، اون نقطه به نفع نظریات جدید است. علمای قدیم بر اساس این که اصالت ماهیتی فکر می کردن می گفتن قوت متصد به زیاده و نقصان و سنوی و لاسنوی می کرد، در قوت تنست یا زیاد معنی ندارد، اگر می گیم کم و زیاد این اثر استم یا زیاد، ولی ما گفتیم بنابر اصالت وجود قوت اگر که زیاده و کم و زیاده و نقصان به اون معنا که در کمیات مطرح است در اینجا مطرح نیست، ولی شدت ضعف دارد. خب اگر شدت ضعف داشته باشه ما می توانیم بگیم که حالا که حرکت غیر متناهی شده و غیر متناهی سرعه محال است، پس حرکات همیشه متناهی شده و متناهی سرعه است. اختلاف حرکات از نظر سرعت و شدت هم میتواند بستگی داشته باشد به قابل، به قابل همینجور که آقایون میگن، و هم میتواند بستگی داشته باشد به فاعل،
چون قائل فردی را خودش متصف می شود به شدت ضعف. وقتی که متصف می شود به شدت ضعف چه معنی دارد که بگیم که همین جوری که به قابل بستگی دارد به قائل هم بستگی دارد؟ توجه کردید؟ پس بنابراین اینجا هم یک نظری هست که این نظر را الان ما مورد توجه قرار بدیم در این عبارت، که وقتی که حرف خواجه را با شرح میکنیم ببینیم که کجای حرف خواجه را ما میتونیم ایراد بگیریم. حالا آیا اون ایراد ما با علاوه بر ایرادی که محقق دوانی گرفته است بر خواجه، یا نه از ایرادهای محقق دوانی هم همین مسئله نیست استنباط کرد که نیست، او هم شرطی رو نزده. ولی به هر حال به این نکته ما باید توجه داشته باشیم. پس ببینید، پس تا اینجا باید این نکته برای ما روشن شد که یک تفاوت میان نظریه قدیم حالا بگیم قبل از مرحوم آخوند، چون مرحوم آخوند روی مبنای خودش در واقع حرف حسابی میان نزده، همه تو روی حرف دیگران حرف داده، روی بنابر نظریات علمای قدیم قوه نیرو اهم از طبعی و اهم از قصری در هم و زیاد و حتی شدت و ضعف معنی ندارد. در هر قوهی اقتضای حرکت در هر درجه از شدتی که شما تصور بکنید هست. اختلاف حرکات از نظر شدت و سرعت به یک چیز بستگی دارد، به قابل هم مقصود میگی، یعنی معاذقه ها یا درونی و یا داخلی، یا درونی یا بیرونی، یا آراز بیرونی یا آراز درونی، هر کدر از ما ولی امروز زیر میگه لازمه ی حرف قدمای ما این است که در خلاء حرکت محال است، مگر این که اون جسم عائق درونی داشته باشد. اگر خلاء باشد و عائق بیرونی نباشد و عائق درونی هم نباشد، حرکت محال است. چرا؟ چون هر جسمی اگر بخواد در خلاء حرکت کند، هر قوه بخواد او را به حرکت در بیارد، لازم است حرکت غیر متناهی شدتا و سرعتا است و حرکت غیر متناهی شدتا و سرعتا محال است، به این محال از محال بودن خلاء ناشی می شود. ولی روی حرف های امروز اینجور نیست، روی حرف های امروز اینجور نیست که اگر در خلاء هم ما اگر خلاء واقعی وجود داشته باشه و ما جسمی را در خلاء بخواییم به حرکت در بیاریم، به ای قوت بخواییم به حرکت در بیاوریم، لازم این است که جسم حرکت غیر متناهی داشته باشه. نه، باید بستگی دارد که مقدار حجم جسم چقدر باشه که همیشه محدوده و مقدار حرکت وارده چقدر باشد که اون هم محدوده. توجه کردید؟ پس اینجا این تفاوت دو تا نظر روشن می شود که هنوز باید در اطراف این مطلب بعد هم بیشتر روش بحث می شود. خب حالا باید وارد مطلب خود این آقایان به ترتیب خود کنیم. مرحوم آخوند فرمود به این که اقوا شبههی که در اینجا هست، شبههی که ابوالبرکات بغدادی و فخرالدین رازی وارد کردن، که من در کتاب خودم نوشتم دیگه اخیرا مراجعه نکردم، که از کلمات خود شیخ هم بلکه این استنباط می شود، استفاده می شود، نه اینه که از کلمات از لابلای کلمات شیخ هم اجمالا این مطلب استنباط می شود. این برهانی که شما قبلا ذکر کردید مبتنی بر این است که حرکت از اون جهت که حرکت است زمان استدعاء زمان نداشته باشه، و مبتنی بر این است که زمان و سرعت و میزان سرعت را فقط و فقط معادل تعیین بکند. و همین بیانی که گفتید و حال اون که لغائل ان یقول که
یه مقدار زمان مقتضای ذات حرکت است
ولو این که عائدی نباشه. این اشکال اینها با حرف امروزی ها خودش تقریبا کمونی کن تجیقه میکن.
وقتی که اینجور باشه پس در اون مثال که جسم که دیگه تکرار نمی کنیم، جسم علف و جسم ب و جسم جیم،
لازم نمیاد که جسم علف که عدیم المیل است با جسم جیم که ذل میل ضعیف است از نظر زمان یکی باشن. لازم است این باشه که ذل معاوق و غیر ذل معاوق مشابه یک دیگر باشن، یعنی معاوقت وجود کل عدم باشد. فهمون بیانی که یورو درس کرده
اون تاست یک تعبیری اینجا ذکر می کنم. اون این است که میگه آقا این اول دیگه تعبیر دیگری ذکر می کند. اون این است
میگه ما این دیگه میگه میگیم آقا اصلا حرکت جسم بدون معاوق یا ممکن است یا محال. اگر حرکت جسم بدون معاوق ممکن است، خب پس اگر جسمی بدون معاوق حرکت بکند چون ممکن است حرکت است بدون معاوق،
لازمه حرکت مقدار زمان هست.
پس هر جسمی یه مقدار زمان ده به اعتبار اصل حرکت میخواد.
اگر میگید شما که حرکت جسم بدون معاوق محال است،
میگه اگر محال است بازم برهان شما غلطه، چون شما برهان را بر اساس یک امر محال اقامه کردی، یعنی یک امر محال را به اصطلاح چیز کردید، یک امر محال را دخالت دادید در برهان. این در محل خود ثابت است که المحال جاز ان یستلزم المحال. محال معنی این نیست که مستلزم یک محال دیگر باشد. ما اگر یک امر محالی را ما ذکر بکنیم، بعد این محال معنی این ندارد که مستلزم یک محال دیگر باشد. به فرض یک امر محال، یک امر محال لازم میاد. این در جلد اول در مباحث ضرورت امکان اینو مفصل در اونجا بحث کردن. حالا اینجا هم شما خودتون میگید حرکت بدون معاوق اصلا محال است. وقتی حرکت بدون معاوق محال است، بعد شما استدلال کردید میگید لازم است این است عظیم المیل با ذل میل المعاوق یکسان باشد.
این محال
از اون جهت لازم آمده که از اول فرض شما بر یک امر محالی هست. مرحوم آخون این اسکال را با یک ضرب زوری میخواد جواب بده. میگه نه، ما هر یکی از این دو فقر را اگر انتخاب بکنیم اسکالی نداره.
ما اول میگه که فقر دوم انتخاب میکنیم.
میگیم بله حرکت عظیم المعاوق محال است. یعنی این صورت بیان میکنیم. میگیم که محال بودن که در واقع ما داریم ثابت میکنیم. میگیم اگر جسمی حرکت بکند، جسمی عدیم المیل باشد و جسمی ارسنن که ذل میل القوی باشد و جسمی ذل میل ضعیف باشد، میگه حرکت جسم ذل میل القوی که ممکن است، حرکت جسم ذل میل ضعیف هم که ممکن است، این دو تا که امر ممکن است. بحث این است اون دو حرکت، یعنی ما دو امر ممکن رو فرض کردیم.
این اولی را که ما فرض میکنیم
میبینیم مستلزم یک امر محال میشیم. منشأ امتناع اون دو امر ممکن که قطعا نیست. پس منشأ امتناع همین امر محال است. پس از این سومی،
پس از اینجا کشف میکنیم که این سومی محال است.
نه اینه که اول ما او را فرض کردیم، ما دو امر ممکن فرض کردیم و یه امر مسکوت.
ما بینیم این سه امر که دو امرش قطعا ممکن است و یک امر مسکوت است، این سه تا اگر وجود پیدا بکنن محالی لازم میاد.
منشأ محال این امر ممکن که دو امر ممکن که نیست. پس منشأ محال اون یک امر سومه و این دلیل بر محال بودنی که خب این تا اینجا ایرادی ندارد، ولی خب ایراد اون ایراد اول بود که اصلا محال لازم نمیاد، که از قدیم مغالطه است و که محال همون تصاویه ظلمین و غیر ظلمین بود که گفتیم تصاویه لازم نمیاد. حالا از اون جهت بسیار اصلا اگر بود ولی این جهت جواب درست.
بعد میگوید به این که ما بنابر فرض اول هم انتخاب بکنیم، بگیم نه ما میگیم حرکت عظیم المیل ممکن است، با این فرض هم اگر استدلال بکنیم باز استدلال ما دیگه. ما میگیم که برابر این میزنیم که حرکت عظیم المیل ممکن است، ولی اینجور میگیم یعنی بنابر محال بودن اون بنابر محال بودن اون اینجور میگیم. اگر واقع بشود حرکت عظیم المیل لازمه ی حرکت زمان هست، پس باید در زمانی واقع بشود و لازمه این که این حرکت در زمان واقع بشود به همون مقدماتی که قبلا گفتی، لازمه این است که زمان این با زمان ذلمیل ضعیف یکی از کار در بیاد و این محال است، از زمان داشتنش محال است، پس اصل حرکت محال است. خلاصا از این جهت ما به اصل استدلال نمیتونی به اصلا اصلا بکنیم. این نمیگوید بعد و تقریر فخر رازی را به اصلا ذکر میکنه و همون بیانی که عرض کردیم که آقا اصلا ما حرف منوین است که حرکت به ذاته مستدعی زمان است و به واسطه معاوق هم استدعاء زمان دیگری دارد. اگر حرکت بی معاوق باشد همون زمان خودی که فقط دارد، و اگر حرکت با معاوق باشد اینجا اگر مستجمع دو چیز باشد اون وقت دو زمان احتیاج داره، یک زمان به اعتبار اصل حرکت احتیاج دارد، یک زمان هم به اعتبار معاوق احتیاج دارد. اینجاست که وارد بیانی می شود که در واقع بیان خواجه است. اول خودش به طور مختصر ذکر می کند، بعد اون وقت حرف خواجه را به تفصیل ذکر می کند که دیروز هم عرض کردیم و خلاصه مطلب این است که اینی که شما می گید حرکت خودش قطع نظر از معاوق، قطع نظر از احتیاج به یک زمان دارد، این معنی اینه که شما حرکت را یک امر مستقلی از مراتب سرعت و بعد در نظر گرفتید. حرف شما این است که یه حرکتی ما داریم و یک سرعتی ما داریم، سرعت و بعد به معاوق بستگی دارد ولی حرکت به معاوق بستگی ندارد. خود حرکت از اون جهت که حرکت هست قطع نظر از هر سرعت و بعد این متلزم یک مقدار معینی از زمان است. سرعت و بعدها بستگی دارن به حرکت، که به بیانی که دیروز عرض کردیم نسبت حرکت با مراتب سرعت نسبت جنس به فصل است، نه نسبت موضوع به عرض. اون موضوع به عرض است که موضوع استقلال داره از عرض، یعنی موضوع در مرتبه قبل از عرض تحقق داره و عرض در مرتبه بعد از تحقق موضوع تحقق پیدا می کند. اما جنس فصل یعنی جنس تحققش به تحقق فصل هست. پس بنابراین سرعت گفتیم سرعت و بوت هم امر نسبیست، هر سرعتی بوت هم هست، هر بوتی سرعت هم هست، چرا هر سرعتی نسبت به سرعتی بیشتر بوت هست و هر بوتی نسبت به سرعتی کمتر باز سرعت هست. پس مراتب سرعت یعنی فصول حرکت. پس وقتی ما میگیم که حرکت اقتضادار، اصل حرکت اقتضادارد مقداری از زمان را، یعنی اصل حرکت اقتضا دارد یک حد معین از سرعت را. اگر که مرحوم آخوند به این بیان نگفته ولی مقصودش اینه، حرکت وقتی که نسبتش نسبت جنس شد به فصل، جنس نمیتواند اقتضا داشته باشه یک فصل معین را. هیچ وقت هیچ عامی اقتضای خاص رو ندارد، خاص اقتضا دارد عام را.
اگر عام اقتضا بکند خاص را، او عام نیست. اگر عام مقتضی خاص باشه مستلزم این خاص است. مستلزم این خاص یعنی که یعنی هر جا که این عام هست خاص است. حداقل نه مساوی. خاص است که میتواند مستلزم عام باشد. پس ما نمیتوانیم. همینقدر که بگیم حرکت به ذاته اقتضا دارد مقداری از زمان را، پس گفتیم حرکت به ذاته اقتضا دارد حدی از سرعت را. پس این از پس در واقع گفتیم حرکت به عنوان یک جنس اقتضا دارد یک فصل خاصی از فصول را. خب اگه اقتضا دارد با فصل دیگر اینطور ما هست. پس نه، حرکت از اون جهت که حرکت هست نمیتونه اقتضای یک مرتبه خاصی از زمان را داشته باشه. پس باید دوباره ما رسیدیم به اصل مطلب. ما مراتب سرعت برای ما تصور میتوان از غیر متناهی که محال است و غیر متناهی شدتاً و از عرض کنم که غیر متناهی مدتاً، اگر مسافت که به سکون هم گفتیم به سکون دیگر محال است و از سفر سرعت که باز معنی شده که از حرکتی نیست. حرکت همیشه میانی سفر سرعت و غیر متناهی سرعت است. باید ببینیم این تعین، این که حرکت ها در عالم همیشه در میان سفر و غیر متناهی در نوسان هستند، منطقی یعنی این مراتب، این فصول غیر متناهی حرکت، این انواع غیر متناهی حرکت، علت این اختلاف انواع حرکت چی؟ حرف خواجه این هست. حالا حرف به همدیگه خوب مربوطی. خواجه که مفصل ترین بیانها رو در این زمینه کرده که من رو با خون هم اینجا با تکیب هم حرفای خواجه هست، خواجه این حرف شده. گفتم منشأ این اختلاف سرعت ها، منشأ اختلاف مراتب یا طبیعت هست. طبیعت ممکنی سر طبیعت ممکنی. حالا برگردم اون حرف اول، نگفتم که طبیعت جامو قوت دیگه، نگفتم القوه لا تتصف به زیادت و نقصان. قوه درش زیاده و نقصان معنی نداره. قوه ها همیشه متصادی. خیلی عرض عجیبی در میاد. قوه ها همیشه متصادی هستن، بلکه تصادی هم در اونجا غلط هست. هم و زیاد در قوه معنی نداره. هم و زیاد ها همه به اثر مربوطه و کم و زیادی اثر هم به کم و زیادی موافق مربوطه. نه به درنه میگرده به قوه. نه ببینید درو توجه کنید، معنیش این است که قوه ها در قوه کم و زیاد نیست به ذات، در اثر کم و زیاد پیدا میکنند. بعد شما اگر بگید حرف جا میزنید اینه آقا اثر تابع مؤثره، مؤثر که تابع اثر نیست. جواب اینه که کم و زیاد شدن مؤثر به اعتبار کم و زیاد بودن مانع است. پس در قوه کم و زیادی و هر قوه ای اقتضا دارد اثر غیر متناهی را، اثر غیر متناهی شدتن را، هر قوه ای اقتضا دارد اثر غیر متناهی شدتن را. ولی اثر غیر متناهی شدتن محال، اثرها همیشه متناهی از نظر شده و این تناهی به علت معادل پیدا می کنند. توجه کردی؟ پس اینو هم دیگه ملاحظه کن. پس حرف اول خواجه این است که آقا حرکت باید درجه از سرعت باد رو داشته باشه. این دو تقسیم کردی، حرکات یا نفسانی هستند یا طبعی هستند و یا قصدی هستند. حرکات نفسانی به اعتبار این که ارادی هست، اراده میتواند به حد خاص از سرعت و بعد بده، در اونجا احتیاج به معاوض نیست. خود اراده
میتواند حد معین بدهد به حرکت، یعنی درجه معین بدهد به سرعت. مثل اینکه دست من که حرکت میکنه ابدا، خب تا یه حد معینی این دست میتواند هری حرکت کنه، میتواند خیلی بطی حرکت کند، از اون بطی بطیتر حرکت کند. این اراده است که به اصحاب میدهد. و اما حرکات طبعی و حرکات قصری طبیعت و قاصر در میان اینها تفاوت نیست. از فاعل منشأ تفاوت نیست. اون بیانی که عرض کردیم ما که بنابر اصالت وجود اگر که طبیعت متصف به زیاده و نقصان نمی شود ولی متصف به شدت و ضعف می شود، اینجا می تواند در خواجه ایرادی باشد. و حق این بود که مرحوم آخوند در اینجا خودش این ایراد با خواجه می گرد. حالا البته در حرفی بعد مثلا اشاره این پیدا بکنید که پیدا هم خواهیم کرد. پس بنابراین طبیعت و امن از این که طبیعی باشد یا قصری، این نمیتواند منشأ تفاوت و منشأ اختلاف باشه. ولی علم امروز دیگه چرا میتواند باقی میماند چی؟ میگه اگر بگید میله ها اختلاف دارند، نه مبدع میله ها. میل گفتیم همون است که حد واسط میان مبدع حرکت است و خود حرکت. جوابش اینه که میل هم باز یک امری تابع اون قوه و تابع قابلیت، اونم از خودش اصالتی نداره. پس بنابراین منشأ اختلاف فقط و فقط معادبه ها هستن، یعنی منشأ سرعت ها، منشأ درجه سرعت ها فقط و فقط معادبه ها هستن. و بعد پس بنابراین هر حرکتی که در عالم ایجاد می کنه دارای یک درجه محدود از سرعت و وسعت، غیر متناهی سرعت نیست. این هر دو ولی این میان غیر متناهی و میان صفر سرعت، میان غیر متناهی سرعت و صفر سرعت، عامل این که این حرکت در چه حدی از این حدود باشد، فقط و فقط این عامل معاوقه ها هستند، مانعه ها هستند، نه فائل ها. پس همیشه حرکت باید میان فائل و عائقی پیدا بشود. اگر فائل باشد و معاوق نباشد، لازم میاد امر محال که حرکت شدت غیر متناهی داشته باشد. عائق اونی که بر ضد فائل هست. دیگه بستگی دارد. این فائل اقتضای حرکت غیر متناهی دارد. معاوق در هر حدی که باشد حرکت رو کنترل می کند، درجه به اسمیداد از سرعت نبود. عائق کم باشد سرعت زیاده، عائق زیاد باشد سرعت کم است. پس بنابراین این درجات حرکت که عین وجود حرکت هستند، عین وجود حرکت هستند، این درجات حرکت منشأ عائقه ها و معاوقه ها هستند و نتیجه دیگر. این حرف خواجه در این. البته این خود یه مطلبی قوه ها را، نقص قوه ها را، چون معاوقه هم خودش قوه هست، توجه کردید؟ نقص قوه ها را در اثر روی معاوقه ها گذاشتن که معاوقت را کم بکنه یا زیاد، این قبول دارن. ولی در این که در اصل حرکت در ایجاد خود سرعت مؤثر باشد، این قبول ندارن. یعنی اینه که قبول دارن که قوه یه معاوق، یه مقداری از یه معاوق در یه حدی اگر باشد از مانع اصل حرکت. قوه ها وقتی که در مقابل یک دیگر قرار میگیرند، اثر قوه های قوه فاعل و قوه معاوق روی یک دیگر این را اشکال نمی کنن. توجه کرده چی را بلامانه می دونن. اثر قوه را روی حرکت می گن اثر غیر متناهی. اونی که شما می گید پس مربوط می شه به تأثیر قوه فاعل و قوه معاذق روی یک دیگر. توجه کردید این مطلب را البته قبول دارن که ما بعد بازی فرق می کنیم توجه هم به این مطلب داشتیم. حالا توجه بفرمه در اینجا عجیب هم این است که در این فصل به این مهمی و فصل بعد که من اینجور مهمی مهمت نه حاجی و نه آقای طباطبایی حاجی حواشی خیلی مختصر غیر مفیدی تقریبا دارد این مفید غیر مهمی یعنی غیر مهمی دارد آقای طباطبایی که اصلا حاجی هم ندارن در اینجا. حالا خود آقای طباطبایی یه مبنای دیگری در باب سرعت و بعد دارند و حق این بود که اینسانی که یک مبنای خاص در باب سرعت دارند که البته اونم قبول کردن همچه به این سادگی نیست یه مبنای خاص در باب سرعت دارند اینجا باید بحث می‌کردن. در یکی از حواسیشون در گلسه حالا این صفحه ایسان به مخانه باید می‌دونید یادتون هست که ایسان یکی از حرفایی که اختصاصا می‌زدن این بود که دیگران می‌گفتن حرکت در حرکت محال است و لحاظه می‌گفتن حرکت در مقوله ان یفعل و مقوله ان ینفعل محال است چون مستلزم حرکت در حرکت است و ایشان می‌گفتن نه حرکت در حرکت که عبارت است از تدریج در تدریج محال نیست و مستلزم بود نتیجه از بود بعد هر انسان اینه اصلا تئوری انسان به اصطلاح اینه که حرکت عین سرعت است سرعت و حرکت عین یک دیگران بود لازمه حرکت در حرکت است درست حس حرفایی که اینجا در نیست یعنی حرکت از اون جهت که حرکت هست یه اقتضای خاص و یک اقتضای ذاتی دارد که او کم شدنی و زیاد شدنی که حد ذاته نیست به معاذق هم مربوط نیست او لازمه ذات حرکت هست که اون یک حد اقل سرعت در واقع باید بگید حد اکثر وقتی یه حد اکثر سرعت ممکن توی مبنای انسان هر حرکتی یک حد اکثر سرعت ممکن دارد که این نه به معاذق مربوط است و نه به هیچی و شاید به فاعل هم مربوط نباشه اون لازمه ذات حرکت بعد هم شدنها همه یعنی از اون حد اکثر هم شدنها حرکت در حرکت هست به هر مقدار که حرکت در حرکت صورت بگیرد بورت پیدا می کند توجه کردی؟ این خیلی فرق می کنه این مبنا با این مبنایی که این آقایان دارن از نظر این آقایان اصلا سرعت و بورت امر نیستی سرعت در مقابل بورت نیست هر سرعتی بورت است و هر بورت این سرعت است به این سرعت و بوت هم مراتب و درجات حرکت هستند و حرکت به منزله یک جنس هست و این مراتب به منزله یک هست ایسان هستی یه حرف دیگری میگن که دنبال کن نگرسن و باید دنبال کنی گرسن ببینی هر قابل تمام شدن هست و قابل تمام شدن نیست حرکت یعنی سرعت و بوت یعنی حرکت در حرکت توجه کردید که البته این اما قابلی خطه ها و مناقصه هایی درش هست خاصم اصل مطلب را فعلا حالا به استراجه داشته باشید تا بعد که بخواید مطلب را جمع آوری بکنید یه مطلب دیگه اگر شما بخواید بگید خود حرکت هم در خود حرکت حرکت واقع می شود معنیش اینه که این وجود تدریجی پیدا کند نه وجود جمعی این میگه مستلزم بود حالا اجازه بدید آقا هر چیز اجازه بدید حالا این را قبلا هم گفتید حالا بحث میکنم در آخرم بحث میکنید یه مطلب دیگه هم توجه بفرمایید که این بحثه زمان را که ما در گذشته احاله دادیم اینجاها کم کم در این دو فصل ما آوردیم فصل حاله داره. یه مسئله دیگه که اصلا مرحوم آخونده اینها طرح نکردن با اون این هست و هیچ کس طرح نکردن. آقا الان یادم نیست به نظرم طرح نکردن. حالا این صدقه یه هم نداره تا دارم طرح نکردن. این مسئله سرعت و بود در باب حرکت عینی و حرکت وضعی خب قابل تصور است. یه حرکت عینی سریع باشد یا بطیع، یه حرکت وضعی سریع باشد یا بطیع، در حرکت سمی و کیفی هم قابل تصور. یک چیزی که دارد قرمز می شود سریع قرمز می شود یا بطیع، در طول مثلا یک ماه قرمز می شود یا مثلا در یک ثانیه قرمز. حرکت کمی یک چیزی که رشد کمی می کند خیلی بطیع رشد کمی بکند مثل بطیع انسان مثلا، یا مثلا سریع رشد کمی بکند مثل حدوبون به قول ناصر خسرو کمی به سرعت رشد می کند، رشد کمی می کند. حرکت جوهری چطور؟ حرکت جوهری چطور؟ آیا در حرکت جوهری سرعت و بطء معنی دارد یا معنی ندارد؟ اگر معنی دارد سرعت و بطء با مبنای آقایان که تریدی، آیا در اونجا هم معاوق معنی دارد؟ که بگیم که حرکت جوهری در سرعت و بطء معقول است و سرعت و بطء حرکت جوهری بستگی داره به معاوقها. در اینجا معاوق معنی نداره، کل عالم طبیعت با یک حرکت جوهری متحرکه، او هم در جهت واحد. اونجا دیگه معنی نداره که بگیم که معاوق جلو راهش هست یا معاوق جلو راهش نیست. اونجا رو چی میگی؟ آیا اگر این حرف را گفتیم که اگر قوه‌ای باشد و حرکتی، هر قوه‌ای اقتضا میکند حرکت غیر متناهی سرعه و غیر متناهی شده، یعنی حرکت در لا زمان را تأمری محال، پس هر حرکتی بخواد وجود پیدا کند این کفاح میان دو قوه مختلف هست؟ در حرکات عرضی این مطلب قابل تصور است. در حرکات جوهری چطور؟ آیا در حرکات جوهری این قابل تصور است؟ اگر قابل تصور نباشه چه فرقی هست میان حرکت جوهری و حرکت عرضی؟ البته ما قبول داریم از جنبه هایی فرق می کند. آیا اون جنبه هایی که فرق می کند چه جنبه هایی هست؟ آیا با اون جنبه ها می توانیم اینجا چنین توضیحی بدیم یا نمی توانیم چنین توضیحی بدیم؟ باز هم مطلب باشه برای عبارت ها بکنیم.